با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید. کتاب یعقوب، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که یعقوب در 13 آیه ابتدایی این فصل درباره این موضوع صحبت می کند که بایستی چگونه با افراد در سطوح متفاوت طبقاتی رفتار کنیم. به این نکته اشاره شد که فقر و ثروت هر دو می توانند نوعی لعنت باشند و خواست خدا در ارتباط با آنها این است که ما را از درون تغییر داده و از وابستگی به پول کاملا آزاد سازد. مبارزه خدا با فقر مبارزه‌ای درون قلب است. اکنون به بررسی آیات این فصل توجه بفرمایید. در یعقوب فصل 2 آیه 1 می‌خوانیم: برادران عزیز، چگونه می‌توانید ادعا کنید که از آن عیسی مسیح خداوند پرجلال هستید در حالی که از ثروتمندان طرفداری می کنید و فقرا را پست می شمارید؟ دقت کنید که یعقوب چگونه در ارتباط با برادر ناتنی خود عیسی مسیح صحبت می کند. عیسی مسیح خداوند پرجلال با توجه به متن اصلی در واقع نام خداوند را به طور کامل بیان می کند. خداوند ما عیسی مسیح خداوند پرجلال. این یک سخن با تأکید و قوی درباره الوهیت مسیح است. شخصی بهتر از یعقوب برادر عیسی را نمی‌شناسم که در جایگاهی باشد که بتواند الوهیت و خداوندی عیسی مسیح را تأیید و اثبات کند. او در یک خانه با عیسی مسیح زندگی کرده بود. با صراحت بگویم فکر می‌کنم یعقوب در مقامی واقعاً بهتر است که در مورد الوهیت عیسی مسیح صحبت کند نسبت به اساتید الهیاتی که پس از 2000 سال در کتابخانه ها نشسته و در حالی که از واقعیت زندگی روزانه خود دور شده اند درباره الوهیت عیسی مسیح به نظر پردازی مشغولند و فلسفه و دیدگاه خود را بیان می کنند. چنین افرادی از واقعیت قرن اول میلادی و خانه‌ای که عیسی مسیح در آن بزرگ شد کاملا دور هستند. بنابراین من نیز با یعقوب موافقم و با تمام وجودم میگویم خداوند عیسی مسیح خداوند پرجلال است. آنچه یعقوب در اینجا میگوید در مورد ظاهر و نمایان ساختن ایمان به عیسی مسیح و غرور روحانی نیست. به گروه کوچکی در کلیسا ملحق نشوید که خود را از بقیه افراد ایماندارتر و مسیحی تر می دانند. در بدن عیسی مسیح همه ایمانداران بدون توجه به اینکه به چه فرقه‌ای تعلق دارند برادران و خواهران ایمانی هستند. یک مشارکت ایمانداران وجود دارد و دوستی بایستی پرچمی باشد که همه در زیر آن با یکدیگر مشارکت دارند. یعقوب در اینجا به تمام جامعه ایمانداران مسیحی اشاره می کند. ثروتمند، فقیر، افراد معمولی و اشخاص بلند مرتبه و یا با نفوذ، اشخاص پست و در سطوح پایین اجتماعی، اسیر و آزاد، یهودی و غیر یهودی، متمدن و غیر متمدن، تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده، زن و مرد، همگی یک و برابر هستند وقتی در بدن مسیح می باشند. در میان جماعت ایمانداران برادری حاکم است و خداوند عیسی مسیح است که آنان را به یکدیگر پیوند مشترک می دهد. دوستی و مشارکت روحیه حاکم بر ایمانداران مسیحی می باشد. یعقوب در واقع می گوید ایمانتان بر پایه طرفداری از اشخاص و تبعیض میان افراد نباشد. اگر شما متعلق به خداوند عیسی مسیح هستید و شخص دیگری نیز به خداوند عیسی مسیح تعلق دارد، او برادر یا خواهر شماست. حتی بیشتر از این، اگر گناهکاری وارد جمع و کلیسای شما شده و یا شما با او تماس و ارتباط گرفته اید، به یاد داشته باشید که او انسانی است که عیسی مسیح به خاطر او مرد و برای او جانش را فدا کرد. او در برابر صلیب مسیح مانند شما ایستاده است. هر دوی شما گناهکارید و به عیسی مسیح احتیاج دارید. در عهد عتیق قوم اسرائیل می آموخت که به اشخاص با توجه به ثروت یا فقرشان نگاه نکرده و بین آنان تفاوت نگذارند. خدا در شریعت موسی به طور جدی در این مورد اخطار و هشدار داده است. همانطوری که در لاویان فصل 19 آیه 15 می خوانیم. هنگام قضاوت از فقیر طرفداری بیجا نکنید و از ثروتمند ترسی نداشته باشید، بلکه همیشه قضاوتتان منصفانه باشد. شمعون پتروس این درس را آموخت وقتی در شهر یافا در رویا خدا سفره ای را از آسمان برای او فراهم ساخت که در آن انواع غذاها از حیوانات ناپاک بود و به او فرمان داده شد که از آنها بخورد. نتیجه گیری پتروس از آن تجربه در کتاب اعمال رسولان فصل 10 آیه 34 چنین بود: من به این حقیقت پی بردم که خدا هیچ تبعیضی قائل نمی شود. یعقوب برای اینکه نکته مورد نظرش را به خوبی توضیح دهد، یک مثال جالب می زند. در یعقوب فصل 2 آیه 2 می خوانیم: فرض کنید شخصی به کلیسای شما بیاید که لباس گرانبها بر تن و انگشترهای طلایی بر انگشتانش دارد، و در همان لحظه شخصی فقیر با لباسهای کثیف نیز وارد شود. کلمه‌ای که در متن اصلی در اینجا برای کلیسا به کار برده شده در واقع جماعت است که همان کنیسه می باشد. ظاهراً مسیحیان یهودی نژاد گاهی اوقات در کنیسه‌ها جمع می شدند. آنها ساختمانی را برای محل عبادتشان بنا نکرده و مرتباً در خانه‌های شخصی یکدیگر را ملاقات کرده و مشارکت داشتند. ولی بعضی مواقع نیز امکان داشت که در بسیاری مناطق کنیسه‌ای را اجاره کرده و در روز یک شنبه به جای شنبه یکدیگر را ملاقات کرده تا مشکل و برخوردی با یهودیانی که شنبه‌ها در آنجا عبادت می‌کردند نداشته باشند. انگشترهای طلایی به طور مشخص به یک انگشتر ساده اشاره نمی کند، بلکه فردی بسیار ثروتمند است که انگشترهای طلایی را بر انگشتانش هم می کرد. همچنین به فردی خوش ظاهر و خوش لباس اشاره شده که با افتخار خود را نشان داده و خودنمایی می کرده است. لباسهای عالی او با لباسهای آن فقیر مقایسه شده است. شخصی چنین گفته است: بعضی افراد به کلیسا می روند تا چشمانشان را ببندند و افرادی نیز هستند که به آنجا می روند تا لباسها را نگاه کنند. از مراسم روز یک شنبه اماکنی ساخته ایم که به عنوان مسیحیان به آنجا رفته و لباس مخصوص آن روز را به تماشای یکدیگر گذاشته و نمایش می دهیم. تعداد زیادی با لباسهای تجملی و غیر ضروری به کلیسا می آیند. با زر و برق لباسها و ظاهرشان خودنمایی کرده جلال و شکوه خیش را نمایان می کنند. با غرور و تکبر قدم برداشته ولی در واقع بیهودگی و بتالت خیش را ظاهر می سازند. این افراد ثروتمند با افتخار و شکوه به سالن کلیسا وارد می شوند. به نظر می رسد رژه و نمایشی مجلل برای او برگزار می شود. مانند این است که با اتومبیل طلایی خود به آنجا آمده و رانندش در را برای او باز کرده و او به داخل سالن می آید. مانند طاووسی زیبا با تکبر و خودخواهی قدم بر می دارد. او مانند آن مرد ثروتمندی است که خداوند عیسی مسیح در داستان مرد ثروتمند و ایلازر فقیر در انجیل لوقا فصل 16 آیه 19 مثال زده است. مرد ثروتمندی بود که جامعه های نفیس و گرانبها می پوشید و هر روز به عیش و نوش و خوشگذرانی می پرداخت. برای چنین فردی زندگی فقط لذت و شهوت طلبی است. و در مقابل فرد فقیری است که یعقوب در اینجا عنوان می کند که با لباسهای فقیرانه و بی ارزش به کلیسا وارد می شود. ممکن است فرد تمیزی باشد ولی از ظاهرش فقر و نیازش آشکار است. به ظاهر پست و ناچیز می رسد. شاید فردی کاملا بدبخت و بیچاره به نظر برسد. او لباسی مخصوص روزهای یکشنبه را نداشت که برتن کرده و به کلیسا بیاید. یعقوب این دو مرد را در مقابل یکدیگر قرار می دهد. اختلافات طبقاتی شدید میان آنان آشکار است. کلیسای امروزی به طور خاص در جوامع ثروتمند متاسفانه محلی برای نمایش انواع لباسهای مد روز شدند. این موضوع را می توان به طور آشکار در جشنهای سالانه کلیسایی مانند عید میلاد مسیح یا عید پاک دید که افراد با لباسهای شیک و مجلل به کلیسا آمده و در واقع برای آنها جشن گرفتن عیسی مسیح و کار نجات بخش او اهمیت چندانی ندارد، بلکه مهمتر خودنمایی و نمایش ثروت و مقامشان است. کلیسا نبایستی به سالن نمایش مد لباس تبدیل شود. مثال دیگر درباره خودم است. وقتی که به تازگی خدمتم را شروع کرده بودم، میخواستم از همه نظر مانند یک کشیش به نظر برسم و در این زمینه زیاده روی کردم. یک لباس مخصوص کشیشی تهیه کرده بودم که جنسی عالی داشت و قیمت زیادی را برای آن پرداخت کردم. برای مدتی با افتخار این لباس را میپوشیدم و از تعاریف مردم لذت میبردم. روزی به جمعیتی که برای پرستش در کلیسا جمع شده بودند به دقت نگاه کردم و در میان آنها متوجه زن و شوهر ایمانداری شدم که افرادی بسیار ثروتمند بودند ولی اغلب لباسهای معمولی و عادی می پوشیدند، به طوری که توجه کسی به آنان جلب نمی شد. همیشه لباس خوب ولی ساده و بدون تجمل بر تن داشتند. با خودم فکر کردم به عنوان فردی که برای پرستش خدا در اینجا هستم، نبایستی اهمیتی بیش از حد به لباس بدهم و خود نمایی کنم. از هفته بعد تا کنون در مراسم کلیسایی همیشه با لباسی کاملا معمولی و ساده مانند افراد عادی که در پرستش کلیسا شرکت می کنند می پوشم. دوست من، خطری در مورد تأکید زیاد بر روی لباس که برتن می کنم وجود دارد و باید در این مورد دقت کافی داشته باشیم و زیاده روی نکنیم. در یعقوب فصل 2 آیه 3 می خوانیم و شما به آن ثروتمند توجه بیشتر نشان دهید و بهترین جا را به او تعارف کنید. اما به آن فقیر بگویید برو آنجا بایست یا اگر می خواهی روی زمین بنشین. در روزگار ما این کار می تواند چنین باشد که افراد فقیر را به گوشه‌ای در کلیسا فرستاده و یا به آنان بگوییم در محلی مخصوص بایستند. در آن زمان فقط مکانهای خاصی بود که ثروتمندان و افراد معروف اجازه نشستن در آنجا را داشتند. در تاریخ کلیسا دورانی بود که افرادی بایستی برای نشستن بر روی نیمکت‌ها در کلیسا پولی پرداخت می کردند. ناظران و مراقبانی در کلیسا بودند که فقط به کسانی اجازه می‌دادند بر روی نیمکتی بنشینند که پول آن را پرداخت کرده باشند. نمی‌توانستید هر جایی که می‌خواهید بنشینید. این موضوع تأسف‌آور می‌باشد. اما امروز در کلیساها چنین وضعیتی نداریم، ولی به جای آن گروه یا دسته کوچک خودمان را داریم که هر یک قسمت معین و خاصی را در کلیسا در اختیار دارند و وای بر آن غریبه‌ای که به خود اجازه دهد در آن قسمت در کنار آن جمع و گروه بنشیند. آن فرد مطمئناً با عکس‌العمل ناپسند بقیه روبرو شده و سردی محبت را تجربه می کند. این وضعیت نیست که امروزه در بعضی کلیساها شاهد آن هستیم تأسف‌آور است. در یعقوب فصل 2 آیه 4 می‌خوانیم آیا این نشان نمی‌دهد که شما ارزش اشخاص را از روی دار و ندارشان می‌سنجید؟ بنابر این انگیزه‌هایتان نادرست هستند. بعد از اینکه یعقوب این دو فرد را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد، در واقع می‌پرسد آیا به این ترتیب میان خود تبعیض قائل نمی‌شوید و تفاوت ایجاد نمی‌کنید و بنابراین با انگیزه ها و دیدهای نادرست خود حکم و قضاوت نمی‌کنید؟ یعقوب فصل 2 آیه 5 ادامه می‌دهد: برادران عزیز، به من گوش دهید. خدا مردم فقیر را برگزید تا در ایمان ثروتمند باشند و از برکات ملکوت خدا برخوردار گردند، ملکوتی که خدا به دوستداران خود وعده داده است. وقتی یعقوب در اینجا از کلمه برادران استفاده می کند، آشکار می شود که با ایمانداران سخن می گوید. مطمئناً در بعضی کلیساها یک ایماندار فقیر به نظر آنچنان مهم نباشد و با دید حقارت به او نگاه شود، ولی با این وجود امکان دارد که آن فقیر از نظر روحانی ثروتمندترین شخص در آن کلیسا باشد. کلام خدا سخنان زیادی در ارتباط با فقیران گفته است. خدا از کتاب پیدایش تا کتاب مکاشفه کاملا واضح و آشکار ساخته که او به فکر فقیران است و به آنان توجه دارد. واقعیت این است که در تمام دنیا بدون استثناء با فقیران هرگز به طور حقیقی منصفانه رفتار نمی شود و در گذشته هم چنین نبوده است. تا زمانی که انسانها طبیعت نفسانی خود را داشته و مسیحیان تولد دوباره یافته نباشند، با فقیران در این دنیا هرگز منصفانه رفتار نخواهد شد. تنها امید فقیران در عیسی مسیح است. به کلام خدا در ایوب فصل 5 آیه 15 گوش دهید: خدا مظلومان و فقیران را از چنگ ظالمان می رهاند. و در ایوب فصل 36 آیه 15 می خوانیم: خدا به وسیله سختی و مصیبت با انسان سخن می گوید و او را از رنجهایش می رهاند. در مزمور 9 آیه 18 نوشته شده است: بیچارگان و ستم دیدگان سرانجام به یاد آورده خواهند شد و امیدشان برباد نخواهد رفت. و همچنین مزمور 68 آیه 10 میگوید: جماعت تو در زمین موعود ساکن شدند و تو ای خدای مهربان حاجت نیازمندان را برآوردی. در مزمور 69 آیه 33 میخوانیم: خداوند دعای نیازمندان را مستجاب می نماید و عزیزان خود را در زندان و اسارت فراموش نمی کند. در مزمور 72 آیه 12 الی 13 نوشته شده است: وقتی شخصی فقیر و درمانده از او کمک بخواهد، او را خواهد رهانید. بر افراد ضعیف و نیازمند رحم خواهد کرد و ایشان را نجات خواهد داد. و سپس در مزمور 102 آیه 17 می گوید: به دعای قوم درمانده خود توجه نموده، ایشان را اجابت خواهد نمود. آیات بسیاری در کتاب مقدس یافت می شوند که درباره فقیران و توجه خدا به آنان صحبت شده است. در مزمور 45 در مورد کسی می خوانیم که می آید و بر روی این زمین به عدالت و انصاف حکومت خواهد کرد. و در اشعیا فصل 11 آیه 4 چنین نوشته شده است: بلکه از حق فقرا و مظلومان دفاع خواهد کرد و از بدکارانی که بر ایشان ظلم می کنند انتقام خواهد گرفت. خداوند سخنان زیادی درباره ظلم و ستم ثروتمندان و قدرتمندان بر علیه فقیران و مظلومان دنیا گفته است. روزی آنها بایستی به خدا پاسخگو باشند. اما فقیران می توانند از نظر روحانی ثروتمند باشند و این نکته مهمی است که فقیران باید به آن توجه کنند. یعقوب فصل 2 آیه 6 می گوید: با این حال شما فقیر را حقیر می شمارید. آیا فراموش کرده اید که همین ثروتمندان هستند که حقتان را پایمال می کنند و بعد شما را به دادگاه نیز می کشانند؟ واقعیت تلخ این است که فرقی نمی کند قدرت در اختیار چه کسی است. چه یک هیئت سرمایه‌دار حاکم باشد یا یک سندیکا و اتحادیه کارگری حاکمیت کند، ثروتمندان و قدرتمندان هیچگاه حقوق فقیران را به طور منصفانه و عادلانه به آنان نخواهند داد. در دوره‌های متفاوت سیاستمداران آمده و در زمان انتخابات تبلیغ می‌کنند که هدفشان کار و خدمت و کمک به مردم فقیر است و هیچ فرقی نمی کند چه حزب سیاسی یا حکومتی به قدرت برسد، تمام آنها مردم را استثمار کرده و به طور منصفانه در اجتماع حکومت نمی کنند. دوست من، ممکن است سخنان من به نظر تند و انتقادی است، ولی علتش این است که من شخصا از زمان کودکی تا کنون فردی فقیر بودم و موفقیت‌های زیادی به دست نیاوردم. از این دیدگاه به طور بدبینانه و انتقادی نگاه می‌کنم، چون بارها دیدم که با فقیران در این دنیا چگونه رفتار می‌شود. تنها امید فقیران در عیسی مسیح است. فقیران در دنیا تحقیر شده و مورد ظلم و ستم قرار گرفتند. ثروتمندان و قدرتمندان فقط رأی و حمایت آنان را می‌خواهند، ولی هیچ گونه علاقه‌ای به کمک و حل مشکل فقیران اجتماع ندارند. در یعقوب فصل 2 آیه 7 می‌خوانیم: اغلب همین افراد هستند که عیسی مسیح را مسخره می‌کنند، یعنی همان کسی را که نام شریفش بر شما قرار دارد. ترجمه بهتر برای نام شریف، نام محترم است. دوست من، اگر به فقیران بی احترامی کرده و با آنان رفتار ناپسند و غیر منصفانه داشته باشید، به نام عیسی مسیح بی احترامی کرده و در واقع به او کفر گفته اید. در یعقوب فصل 2 آیه 8 می خوانیم: چقدر خوب می شد همواره این حکم خداوندمان را اطاعت می کردید که می فرماید همسایه خود را دوست بدار به همان اندازه که خود را دوست می داری. اگر می خواهید خدا را خوشنود ساخته از او اطاعت کنید، ولی به مسئولیت خود اهمیت بدهید، یعقوب به طور واضح می گوید بایستی چه کار کنید. همسایه خود را دوست بدارید به همان اندازه که خود را دوست می دارید. و این خلاصه تمام احکام و قوانین شریعت موسی در ارتباط با انسان است. در یعقوب فصل 2 آیه 10 می خوانیم: کسی که همه احکام خدا را مو به مو اجرا کند، ولی در یک امر کوچک مرتکب اشتباه شود، به اندازه کسی مقصر است که همه احکام خدا را زیر پا گذاشته است. شریعت خدا تبعیض و تفاوت گذاشتن میان ثروتمند و فقیر را محکوم می کند و این حقیقت در کلام خدا به طور واضح بیان شده است.